بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 52 سطر 6. ثم قال ولیس یمکن ان یکون معنا هو بینه موجودا فی کثیرین. کلام ابن سینا رو نقل می‌کردیم در فصل دوم از مقاله پنجم، بعد از اینکه ایشون کلی رو بیان کردن و گفتن که کلی طبیعتی است که کلیت به یکی از سه معنای مذکور برش عارض شود، وارد این بحث میشن که کلی وجود خارجی نداره بلکه فقط در ذهن موجوده. برای اثبات این مدعا این چنین استدلال میکنند، استدلالی که دو مقدمه دارد و نتیجه میدهد مثل بقیه استدلال ها. می‌فرمایند که اگر انسانیت به نحو کلی در خارج موجود باشد، لازم می‌آید که یک انسانیت وقتی در ضمن زید آمد عوارض زید رو بگیرد، همین انسانیت چون کلی است و می‌تواند در ضمن امرم بیاید، وقتی در ضمن امر آمد عوارض امر رو بگیرد. اگر شخصی بود فقط در زید آمد، خب عوارض زید رو میگیره تمام. فقط در امر آمد عوارض امر رو میگیره به تنهایی، دیگه عوارض زید رو نمیگیره. اما اگر کلی بود و تونست در ضمن اشخاص متعددی پیدا شود، خب یه بار در ضمن زید میاد، یه بار در ضمن امر میاد. وقتی در ضمن زید آمد عوارض زید رو میگیره، وقتی در ضمن امر آمد عوارض امر رو میگیره. این مقدمه اول کلامش، که اگر کلی بخواهد در خارج موجود باشد لازم می آید، اگر کلی بخواهد در خارج موجود باشد، یعنی ما یک کلی رو در ضمن افرادی موجود کنیم، لازم می آید که بتواند عوارض مختلف اشخاص مختلف رو واجد شود. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که اون تالی که گفتیم، چون مقدمه اول به صورت یک شرطی آمد، اگر کلی در خارج موجود باشد، این مقدم یلزم که یک امر عوارض مختلف انسانهای مختلف و اشخاص مختلف را واجد شود، اینم تالی. بعد مقدمه دوممون فرع این تالیه، که اگر این تالی اتفاق بیفتد لازم می آید که امر واحد مجمع اجزاد شود. بعد مطلب رو میگم که لکن مجمع اجزاد شدن امر واحد رو هیچ عقلی، هیچ فطرت سلیمی قبول نمی کند. نتیجه می گیرن پس کلی نمی تواند در خارج موجود باشد به نحو کلیت، بلکه کلی در ذهن هر شخصی موجود است و همون شخص است، نه اینکه کلی کلی شود. وقتی همین شخص میاد تو ذهن میشه کلی. این مطلبی که ایشون توضیح میده، تقریبا حدود یه صفحه بحث رو من از خارج گفتم، اما در ذهن این بحث اشاره میکنه که وقتی کلی در ضمن زید آمد، انسانیت کلی در ضمن زید آمد چه نوع اوصافی رو میگیره، و بعد که در ضمن امر آمد چه نوع دیگر رو میگیره، چه نوع از اوصاف رو میگیره و چه نوع رو نمیگیره. اون وقت بین اونهایی که گرفته شده تناقض و تضاد پیش میاد، چنانچه توضیح دادی. ایشون می‌فرماید که عوارضی که بر زید وارد می‌شوند دو قسمت، عوارضی که در ذات زید یا در ذات انسان بالاخره مستقر می‌شوند، این یک قسمت. یک قسمم عوارضی هستند که ماهیتشون ماهیت مضافه، یعنی از صنف اضافه‌اند، مثل این که میگین زید معلولون لعلتن معقولون لعاقلن، اینا صفات اضافیه، اینا برای زید و امرو امثال ذالک هست. پس دو نوع اوصاف داریم، یک اوصاف مستقره، یک اوصاف اضافیه. وقت توجه داشته باشید اوصاف مستقره مون هم دو قسم میشه. یه وقت مثل سواد و بیاض میگیم این چه، مثلا این انسان سفیده یا این انسان سیاهه، این سواد و بیاض اصلا امر اضافی نیستن. یه وقتی نه، مثل علمه که علمم امر اضافیه، میگیم این آدم عالمه، یعنی عالم است به یه معلومی، علم اضافه دارد به معلوم، ولی علم از صنف اضافه نیست، از صنف اضافه نیست، بازم صفت مستقره حساب میشه. پس صفت مستقره دو قسمه، صفتی که در ذات موصوف مستقره دو قسمه، یه صفتی که اصلا هیچ اضافهی توش نیست مثل سواد و بیاض، یک صفتی که اضافه توش هست مثل علم، ولی هر دو قسم میشوند صفت مستقره. در مقابل این دو قسم صفت اضافی است، کون زیدن معلولن لعلتن، کون هو معقولن لعاقلن و امثال ذلک، اینا صفت اضافی هستن، اصلا صفت مستقره نیستن. ابن سینا عالم صفت منه، معقول للغیر بودنم صفت منه، اما عالم صفتی است مستقر در من، معقول للغیر بودن صفت اضافی است. نمیگه من عاقلم، اگه بگه من عالمم، من عاقلم، هر دو یکیه. این دو تا مثاله، یکی این که من عاقلم، یکی معقولم لعاقلین، دو تا با هم فرق میکنه. نه، عاقل بودن صفت مستقر است. زید اگر عاقله صفت مستقره داره، اون تو صفت مستقره ای که اضافه دارد به یه معقولی، اما کون و زید معقولن لعاقلن صفت اضافی. معلومن لغیره هم میشه صفت اضافی، کون و معقولن لغیره، معلومن لغیره، معلولن لغیره، همش میشه صفت اضافی. اما کون و علتن یا کون و عاقلن یا کنه آلمان، همه صفت مستقره است. مثلا صفت مستقره است که نوع اضافه توش هست، این نوع اضافه صفت رو اضافی نمی کنه، این هنوز صفت مستقره است. درسته با سواد و بیاض فرق داره، ولی با اون صفت اضافی محض هم فرق داره. پس دو نوع صفت مستقره پیدا کردیم، یه نوع صفت اضافی. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، ابن سینا میگه که صفاتی که اگر در زید باشن، صفتی که اگر انسانیت کلی داشته باشیم این صفت رو انسانیت از زید میگیره، از ام میگیره، همین صفت رو مستقر است. وقتی که این انسانیت کلی رفت توی زید، صفات مستقره زید رو میگیره، وقتی رفت توی ام، صفات مستقره ام رو میگیره، صفات اضافیه رو نمیگیره. چرا صفات اضافیه نمیگیره؟ چون صفات اضافی خارجن، انسانیت میره اون چرا که مربوط به ذات زیده بگیره، چون انسانیت مربوط به ذات زیده. وقتی انسانیت مربوط به ذات زیده، وقتی رفت تو زید، اون چرا که مربوط به ذات زیده میگیره، که خودش ذات زیده، اون چرا که بیرون ذات کاری نداره. پس صفات اضافی زید رو نمیگیره، صفات اضافی امر هم نمیگیره. اگر اختلافی بین این صفات اضافی باشن، این انسانیت مجموع اون مختلفات نمیشه، اما صفات مستقره رو میگیره، صفات مستقره زید رو میگیره، صفات مستقره امر رو میگیره. اگر اختلافی بین صفات مستقره باشه، خود این انسانیت میشه مجموع مختلفات. و مشکل ما اینجاست که در صفات مستقره لازم میاد که انسانیت مجموع مختلفات باشه، ما به صفات اضافیه که بیرون از ذاتم کاری نداریم، اونها مشکلی درست نمی کنن، مشکل این صفات مستقره درست میکنه. خب نمیشه که ما اجازه بدیم که صفات مستقره مختلفه در یک شخص کلی، به قول شما کلی اگه در خارج موجود بشه میشه شخص کلی، نمیشه شخص کلی صفات مستقره مختلفه داشته باشه، بلا مجموع مختلفات و مجموع اجزاد میشه، و مجموع اجزاد شدن رو هیچ فطرت سلیمه اجازه نمیده. پس این باطل است که ما بگوییم، که انسانیت یا هر کلی دیگر در خارج موجوده. این تمام استدلال ایشون بود با اون استدراج و تفسیری که گفته شد. حالا بعد از اینکه مطلب تموم شد من مطلب رو جمع میکنم به صورت یک قیاس استثنایی. حالا دو تا مقدمه اول گفتم نتیجه اینا نمیگم، مثلا یک قیاس استثنایی اینطور میگیم: اگر انسانیت کلی در خارج موجود باشد، این مقدم، یلزم که صفات مستقره این انسان و صفات مستقره اون انسان و صفات مستقره انسان ثالث و هاشتا در این امر کلی جمع شود. فیلزم، این فیلزم متفرع بر این تالیس گفته شد، فیلزم که یک امر که عبارت از انسانیت مجمع ازداد شود، ولیکن این فرع تالی و در نتیجه خود تالی باطله. هیچ کس اجازه نمیده که یک امری مجمع ازداد شود، پس اجازه داده نمیشود که انسانیت مجمع صفات مستقره زید هم شود. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که انسانیت کلی در خارج موجود باشد باطل است. اینم نتیجه ای که ما گرفتیم که کلی در خارج نمیتواند موجود باشد. بله؟ اجزای وجودیه؟
ازداد
وجودیه. ازداد وجودیه. الان بحث ما در ازداد وجودیه. اصلا ازداد عدمی رو باید بحث کنیم. ازداد عدمی اصلا ما نداریم. ازداد اصلا وجودیه. عدمی ما نداریم. اصلا ازداد عدمی ما نداریم. ازداد هرچی هست وجودیه. معالم میگه؟ معالم اون بحث اصوله. در بحث اصول ما ترک رو هم زد حساب میکنیم، اونا تناقض رو هم زد میگن. در اصول تناقض هم زد گفته میشه. اونجا ازاد وجودیه داریم، ازاد عدمیه داریم، یکی وجودیه یکی عدمی داریم. اونا بحث دیگه از سبتی به بحث ما نداره. ما داریم علم کلام میکنیم. علم کلام ازادش و ازاد اصولی فرق میکنه. اونا ترک و فعل رو زده هم قرار میدن، در حالی که در اصطلاح فلسفه ترک و فعل زده هم قرار داده نمیشه.
نه، توضیح
بله. نه انسان، مثلا انسانیت ولی کلی، هر کلی بخواد باشه، ما مثال به انسانیت میزنیم، انسانیت به نفع کلی در خارج نیست. انسانیت در ضمن زید هست، عین خود زیده. انسانیت در ضمن امر هست، عین امره. یعنی شما انسانیت متشخص در جهان دارید، نه انسانیت واحد در خارج داشته باشید. انسانیت متکثر دارید به تکثر افراد. این انسانیت های متکثر رو اگر جمع کردید تو ذهنتون میشه واحد. وقت تو ذهن شما یه انسانیت کلی پیدا میشه. پس این وجود کلی در ذهن نه در خارج. در خارج شما انسانیت متکثر دارید به تکثر افراد، به تکثر اشخاص. این متکثرات رو که تو ذهنتون جمع میکنید میشه واحد. یعنی شما انسانیت زید رو که میگیرید تو ذهن میارید میشه یکی. انسانیت امر رو که تو ذهن میارید دوتا نمیشه، رو همون انسانیت قبلی کپی میشه، رو همون میفته، دوتا انسانیت نمیشه، یکی میشه. صد تا انسانیت رو تصور میکنید بازم میشه تو ذهنتون یک انسانیت. تمام انسانیت ها رو تصور میکنید میشه تو ذهنتون یک انسانیت. پس تو ذهن یک انسانیت بیشتر ندارید که به همه انسانیت های خارجی داره اشاره میکنه، ولی ذا کلیست. اما تو خارج شما انسانیت متعدد دارید. چون اون انسانیت متعدد تو ذهن که میاد اون تعددش و تکثرش ازش گرفته میشه و واحد میشه، اون وقت تو ذهن شما یک کلی درست میشه. صفحه 52 این صفحه 6 ثم قال ابن سینا: ولیس یمکن ان یکون معنا هو بعینه موجودا فی کثیرین. ممکن نیست که معنایی به عینه یعنی معین به شخصه موجود در کثیر باشه که معنای شخصی داشته باشیم که در خارج در ضمن کثیر موجود باشه. یعنی اینکه هم شخصی باشه هم کلی باشه، هم شخصی باشه یعنی یک کلی باشه، هم در ضمن متعددی موجود باشه یعنی کلیت داشته باشه. این اصلا ممکن نیست. مثال میزنه به انسانیت: فإن الإنسانیت التي في أمر، انسانیتی که در امر است، این کانت ذاتها موجودتن فی زید. این لابه منال هر جمله متعرض است، بعدا منش میکنم. اگر خود این انسانیت در زید موجود باشد، لازمش اینه که عوارض زید رو بگیره، بعدم همین انسانیت میاد تو امر، عوارض امرم میگیره و هر دو عوارض با اینکه مختلفن در این انسانیت واحده جمع میشه. بعد اضافه دارد لا به معنی الحد. انسانیت دو تا اطلاق داره، یکی انسانیت به معنی حدی. زید رو وقتی میخوان تعریف کنید میگید انسان اون کجا، امر رو میخوان تعریف کنید میگید انسان اون کجا. در تعریف همه این اشخاص انسان رو میارید، این انسان اون که در تعریف همه اشخاص میاد حالت حدی داره، این میتونه کلی باشه، این اشکال نداره، این بالاخره چون حده مربوط به ذهن شماست، مربوط به این، چون حده مربوط به ذهن شماست، مربوط به خارج نیست. ولی ذات انسانیت یعنی خود انسانیت، نه حد انسانی، نه انسان به ماهو به حدتون، انسان به ماهو به ذاتون، این بیا تو خارج میشه مبتلا به همون اشکالی که از شده. پس انسان هر اگر عنوان حدی داشته باشه بیا تو خارج مشکلی نداره، این انسان اگر عنوان خودش بدون عنوان حدی بخواد یا تو خارج اشکال داره، چون حد در واقع خارجی نیست. این که ما میگیم حد به تو خارج یعنی حد به تو ذهن، چه اشتباه گفتم حد به تو خارج، حد تو خارج نیست. اگر انسان خارجی، انسان حدی کلی باشد اشکال نداره، چون حد مربوط به ذهنه. اما اگر انسان بخواهد ذات انسان بخواهد کلی باشه مربوط به خارج میشه، وقت مشکلی که گفتیم پیش میاد. پس امکان ذات ها لا به من الحد موجودتن. اگر ذات انسانیت نه به این عنوان که حد است بلکه به این عنوان که یه ذاته بخواد موجود در زید باشد، کان ما یعرض لحاظ الانسانیت فی زید لا محاله، اون چه که عارض این انسانیت میشود در وقتی که این انسانیت در زید است، لا محاله اون چیز عارض می شود لها یعنی برای انسانیت در حالی که این انسانیت در امر است. هر چی که در زید بر انسانیت عارض شد نظیرش هم در امر بر انسانیت عارض می شود. به این معنی که عرض کردم اگر انسانی رفت تو زید عوارض زید می گیره، آمد تو امر عوارض امر می شود، وقت می شود مجمع این عوارض. الا ما کانه داره استثناء میکنه، مگه عوارضی باشد که از شدیم خارج از ذاتن، حالت اضافی دارن، اونا رو دیگه این انسانیت نمیگه. اون عوارضی که خارج از ذاتن و حالت اضافی دارن انسانیت نمیگه، اونا که مستقرن انسانیت اونا رو میگه. اشکال در اون عوارض مستقره لازم میاد، در عوارض اضافی اشکالی لازم نمیاد. الا ما کانه یعنی الا عوارض، الا ما کانه من العوارض، من العوارض بیان ماست، لذا به معنای ما رو من عوارض میگیریم، مگر عوارضی که ماهیت اون عوارض معقول بالقیاس الی زیدن باشد، یعنی ماهیت عارضی باشد، یعنی ماهیت اضافی باشد. ضمیر ماهیت او به ما برمیگرده، ولی چون ما عبارت از عوارض بود ما ضمیر به عوارض برگردوندیم. مگر عوارضی که ماهیت اون عوارض معقول بالقیاس الی زید باشد، ککون زیدن معقولن لعاقلن، ککون زیدن معلولن لعلتن و هاکذا. اینا عوارضی هستن که ماهیتشون اضافی است، اینا که ماهیتشون اضافی است انسانیتی که داخل در زید میشه این عوارض رو نمیگیره، چون این عوارض مربوط به ذات نیستند و انسانیت مربوط به ذاته. انسانیت چیزایی رو میگیره، یعنی عوارضی رو میگیره که مربوط به ذات باشن، یعنی مستقر در ذات باشن، اما مثل امور اضافی رو که بیرون از ذاتن انسانیت نمیگیره. و اما ماکانه یستقر و فیزت انسان، اما آنچه که مستقر در ذات انسانه اونها رو انسانیت میگیرد. جواب اما اینه که اونها رو انسانیت میگیره، ولی در عبارت ابن سینا جواب اما نیامده. چرا نیامده؟ ظاهرا به خاطر اینکه در عبارات قبل مسئله روشن شده دیگه ایشون احتیاجی به ذکر جواب نمیبینه. در عبارت قبل گفت اونهایی که مربوط به ذات انسانیتن در انسانیت جمع میشوند، عبارتش این بود که اونی که عارض انسانیت در ذات میشود باز در امرم عارضه بر انسانیت می شود. اون عوارضی که در ذات در زید عارض بر انسانیت میشن که عوارض مستقر هستن، در امرم عارض بر انسانیت میشن. اونجا گفت عوارض مستقر عارض بر انسان میشن، بعد استثنا شد عوارض اضافیه رو. حالا دو مرتبه برمیگرده میگه اما اونایی که مستقرن جواب اما رو نمیاره، یعنی اما اونایی که مستقرن اونها بر انسانیت عارض میشن. وقت عبارت رو با استثنا رو که الا ماکان باشه با این اما ماکان جمع کنید، نتیجهش این میشه، همون تفصیلی که عرض کردم نتیجهش میشه که اگر انسانیت صفات در ذاتهای مختلف به تواند وارد شود، صفات مستقره این ذاتهای مختلف رو میگیرد، این یک طرف، صفات اضافیه رو نمیگیرد این طرف دیگه. پس تفصیل میدیم بین صفات اضافیه و صفات ذاتیه مستقره. تفسیر ابن سینا به این صورت بیان کرده، نگفته صفات یا اضافیان یا مستقرن، اضافی ها رو انسانیت نمیگیره، مستقره ها رو انسانیت میگیره، اینطور نگفته. این اول گفته که صفات رو انسانیت میگیره مگر اضافی باشند، بعد گفته اما اون مستقرها رو میگیره. از این عبارتی که به این صورت آمده ما این تفسیر رو استخراج میکنیم، ولی ابن سینا مستقیما تفصیل نداده. اگه تفصیل میداد خیلی مطلب راحت‌تر معلوم میشد. توجه کردید که من از خارج تفصیل دادم، مطلب روشن شد. و اما ماکان یستقر رو فی ذات الانسان، اونی که در ذات انسان مستقر است، لیس استقراره صفته، جواب اما نیست. لذا بعضی نسخه‌های شفا من مراجعه کردم و لیس داره. چی؟ حیاتش مستقر، علمش مستقر، بیازی اون که هر دشه اون حد بشه. ببینید از بس خارج نشه، اون حد بشه. ما فرق نمی کنه چه صفات حدیه باشه، بعد این اشاره می کنه چه سه انشاءالله، بعد چه صفات حدیه باشه، چه صفات غیر حدی باشه، چه جو از عبارض باشه، چه از اجزا باشه. حیات ما جز اجزاس انسان می دونیم، نه آریز. نظام میگیم انسان حیوان و ناطق، حیوان جزشه، ناطق هم جزشه. البته ما بعدا اینا رو هم اضافه خواهیم کرد، یعنی اینا رو هم جزء صفات قرار خواهیم داد. فعلا هنوز من به اون مطلب نرسیدم، ولی فعلا داریم عوارض میگیم. عوارضی که برای انسانیت میاد در انسان در زید و ام فرق میکنه. وقتی این انسانیت اگه بخواد تو هر دوی این دو شخص برود، عوارض او رو میگیره، عوارض هم میگیره. اما ماکان یا سقط و فیضات انسان که استقرار او در انسان محوج به این نیست که یک امر اضافی شود، یعنی مثل کون الانسان معقولا لغیرهی و معلولا لعلت نیست، مثل ان یبیض او یسود او یعلم، مثل این که انسان سفید باشد یا سیاه باشد، این دو تا وصف مستقره، یا حتی عالم باشد، این وصف مستقره. چرا وصف مستقره؟ فإنه این فإنه دلیل برای اینه که یعلم وصف مستقره. فإنه اذا علمه، اگر انسانی عالم شد، لم یکن بهی مضافن، این انسان به وسیله این امر اضافه نمی شود الا الی المعلوم، مگر به معلوم اضافه نمی شود مگر به معلوم. پس خود انسان امر اضافی نمیشه، این عالم اضافه می شود به معلوم. پس بازم هنوز بس مستقره. توجه کنید، من تمام شدیم، این تمام شد و جواب امام نیامد، این بس تمام شد. این ویلزم من هازا فرع بر تالیه، یه ما یه مقدم و تالی گفتیم، این فرع بر تالیه تا بعد ادامه بدیم دلیل رو. من قبل از اینکه به ادامه دلیل بپردازم، توجه کنید، الا ما کان من العوارض ماهیته معقوله بالقياس الى زيد، من ضمیر ماهیت او رو برگردوندم به ما، و چون ما کنایه بود از عوارض، ضمیر ماهیت او برگشت به عوارض، و حاصل این جمله این شد که صفاتی که اضافه محضن، اونها دیگه بر ماهیت بر انسانیت وارد نمیشن. این خلاصه بحثه. حالا میشه گفت که شاید زمین رو بتونیم برگردونیم به خود زید، به خود اون انسان، به خود اون انسان که صفتی خود این شخص رو اضافه کند. مثلا کون و زیدن معقولن لعاقلن، کون و زیدن معلولن لعلتن، خود زید رو داره اضافه میکنه. یعنی خود زید رو دارید با وصف اضافی ملاحظه میکنید، زید رو به عنوان یه انسان ملاحظه نمیکنید، زید رو به عنوان این که معلول است لعلتن یا معقول است لعاقلن دارید اعتبار میکنید که خود زید میشه اضافی. اینم اگر درست اینم اگر معنا کنید عبارت رو به این صورت، بازم اشکال نداره. بله اون عوارض مستقر است. در هر صورت این که دارم عرض میکنم توجه کنید، این پس میتوانیم که بگیم مراد این است که اون صفاتی که زید با اون صفات میشود امر اضافی، اونها دیگه بر انسانیت وارد نمیشود. اینطور هم بگید اشکالی نداره. اونم که قبلا گفتم درست بود، اینم که دارم میخوام بگم درسته. وقت عبارت فإنه اذا علم لم یکن بهی مضافن، این عبارت تایید میکنه این معنی دومی که گفتم، اگر زید عالم شد با پیدا کردن علم مضاف نمیشود الا علم معلوم. یعنی امر اضافی دیگه نمیشه، زید امر اضافی دیگه نمیشه، عنوان اضافه پیدا نمیکنه. و الا اگر عنوان اضافه پیدا کرد، این عنوانش به انسانیت سرایت نمیکنه. ولی چون علم عنوان اضافی به زید نمیدهد، به صفت مستقر به حساب میآید، این علم در انسانیت حاصل میشه. خب زید عالمه، امر جاهله. این انسانیت وقتی در زید میره علمشو میگیره، وقتی در امر میره جهلشو میگیره. اون وقت لازم میاد که انسانیت واحده هم عالم باشد چون در زمین زیده، هم جاهل باشد چون در زمین امره. و یلزم من هاست همین
جواب
همه ها، یعنی
جواب همه را
بله. اما اونی که مستقر در ذات انسانن، اونها بر انسانیت عارض میشه در زید و خلافش در انسانیت عارض میشه در ام. خلافش بر انسانیت عارض میشه در ام. این جواب اماست که مفادش از قبل فهمیده شده، ولی در عبارت جواب اما نیامده. این فإنه اذا علم جواب اما گرفته نشد، این تعلیل برای ذکر او یعلم گرفته شد. و یلزم من هازا، این تفریع و تالی است یا دنباله تالی است. تالی این بود که انسانیتی که کلی شده در ضمن زید عوارض زید رو گرفته، در ضمن امر عوارض امر رو گرفته. وقت دنباله تالی اینه و یلزم من هازا. این و یلزم من هازا رو توجه کنید مربوط کنید به قبل از الا ما کان من العوارض ماهیت و معقولتن. از الا ما کان تا این مضافن لم یکن بهی مضافن الا الی المعلوم رو جمله مترجه قرار بدید و تقریبا برش دارید. وقت این ایبایلزم مربوط بشه به قبل، اینطور بوده بارد اگر انسانیت امر کلی باشد، لازم میاد که در ضمن زید عوارضی برش عارض شود و در ضمن امر عوارض دیگر برش عارض شود. تا اینجا رو خوندیم، وقت میگیم ایبایلزم. اون الا و اینا رو جا میزنیم که اون الا لازم بود گفته بشه، به صورت جمله معترضه آمد. حالا اونا رو جا میزنیم میام سر ویلزم. ویلزم من هازا، یعنی از این که انسانیت کلی رفت تو زید عوارض رو گرفت، آمد تو امر عوارض دیگر گرفت. یلزم من هازا که ذات واحده که همون انسانیت قدشتم افیحل از داد درشن بشه، جهل امر و علم زید درشن بشه، به امثال زاده از داد درش جمع میشه و لیسیو میشه. این و خصوصانش فعلا دو خط ندیده بگیرید، بعد داریم و لیسیو میشه ان یعقل، یعنی و تالی باطلون. این که یک ذات مجمع از ذات شود باطل است. نتیجه میگیریم پس مقدم که انسانیت کلی باشه باطله. این و خصوصا یه مطلبی که داره میگه که عرض کردم من از خارج نگفته بودمش. ما تا حالا دقت کنید در زمین مثالی که زدیم انسانیت رو که نوعه نسبت به اشخاص سنجیدیم و گفتیم لازم میاد که این انسانیت مجمع عوارض بشه، عوارض مختلفه. حالا اگر کسی بیاد جنس رو مثل حیوانیت رو نسبت به انواع بسنجه و بگه همونطور که نوع میتواند به نعت کلی در خارج باشد و عوارض اشخاص رو بگیره، در کثیرین در خارج باشد و در کثیرین باشد، همچنین جنس میتواند در خارج باشد و در ضمن کثیرین. خب کثیرین جنس چیه؟ کثیرین جنس نوعی رفت تو نوع انسان ناطقیت رو میگیره، آمد تو نوع غیر انسان غیر ناطقیت رو میگیره. فیلزم که حیوان هم ناطق باشد هم غیر ناطق. پس اگر ما این مطلبی رو که در نوع پیاده کردیم در جنس هم پیاده کنیم، دیگه امر مربوطه به عوارض نمیشه. نمیتونیم بگیم انسان، یعنی تنها نمیگیم نمیگیم انسان هم جاهل است هم عالم، بلکه میگیم حیوان هم ناطق است هم غیر ناطق. یعنی اون فصول ضد همدیگر رو هم با هم جمع میکنیم. نه تنها عوارض مخالفه رو جمع میکنیم، فصول مختلفه و مخالفه رو هم جمع میکنیم. این همون بود که عرض کردم اجزاء مخالف هم جمع میکنیم، همونطور که عوارض مخالف هم جمع میکنیم، که مشکل بیشتر میشه. اگر ما بخواهیم کلیتی رو که برای نوع قائل بودیم فی الخارج برای جنس هم قائل بشیم، مشکل بیشتر میشه و قهرن هم باید قائل بشیم. اگر کسی نوع کلی رو در خارج موجود دونست، خود جنس کلی رو باید در خارج موجود دونست، چه فرقی بین جنس و نوع نیست. اگر مشکلی برای وجود کلی در خارج نیست، چه فرقی بین جنس و نوع هست؟ همونطور که جنس میتواند، همونطور که نوع میتواند باشد، جنس هم میتواند باشد. بله. حالا اون وقتی رسیدیم به ابطال تالی بفرمایید من عرض کنم. و خصوصا یعنی و یلزم من هذا ان یکون ذات واحده کذا و خصوصا ان کان حال الجنس عند الانواع حال النوع عند الاشخاص. یعنی اگر جنس بالقیاس الی الانواع مانند نوع بالقیاس الی الاشخاص باشد، به این معنا همونطور که نوع واحد شخصی موجود در کثیرینه، اگر جنس هم واحد شخصی موجود در کثیرین باشه، فیکونو ذاتون واحده یا موصوفتن به انها، یا موصوفتن به انها ناطقتون و غیر ناطقه. این فیکون تفریه بر خصوصانه، خصوصا اگر چنین باشد، و خصوصا اگر چنین باشد که در این صورت یکون و ذات واحد که همون جنسه موصوف به انها ناطقه و غیر ناطقه. در مثال انسانیت لازم میومد که ذات واحد منصوف باشد به این عرض و اون عرض. الان در مثال جنس لازم میاد که ذات واحد منصوف باشد به این فصل و اون فصل، به این فصل و خلافش، که مشکل شدیدتر میشه. پس اگر ما کلی رو در خارج موجود بدانیم، ابتداعا میگیم لازم میاد که یک کلی به عوارض شخصی مختلفه متصف شود، یعنی یک شخص واحد به عوارض شخصی مختلفه و متنافیه متصف شود که باطل است. ثانیاً میگیم لازم نیست که امر واحد که همون جنسه به فصول مختلف و ناسازگار هم متصف شود و این هم مشکل داره. پس مشکل زیاد میشه اگر ما بخواییم کلی رو در خارج موجود بیاریم.
جنسی میاد در خارج، نور رو فهمیده متحد
شد، جنس هم همینطوره. جنس هم در وقتی که در زیده شخصه، یعنی زید که شخص انسانه شخص حیوانم هست، همونطور که شخص انسانه شخص حیوانم هست، یعنی جنس هم که تو خارج میاد باید در ذهن اشخاص باشه، در ذهن اشخاص که شد متحده با اشخاصه، همونطور که انسانیت کلی ما در خارج نداریم، انسانیت در ذهن زید هست و در ذهن زید هم شخصه، همین انسانی حیوان هم همینطوره، حیوان هم در خارج به نت کلی نداریم، وقتی تو خارج میاد توی شخص میاد و تو اون شخص هم میشه چی؟ میشه شخص. این ولیس یمکن، این ولیس یمکن یعنی وطالی باطلو. تا اینجا گفتیم لازم میاد که ذات واحد مجمع ازداد شود، حالا میگیم و ممکن نیست که ذات واحد مجمع ازداد شود. ولیس یمکن که تعقل کند کسی که لهو جبلتون سلیمه، کسی که فطرت سالم داره و عاقله، نمیتواند توهم کند تعقل کند بله که انسانیت واحدی اکتنفت ها اعراض و امرین، انسانیت واحد رو احاطه کرده اعراض امر و ایها و اینها، همون انسانیت واحد رو معینن و شخصن اکتنفت اعراض زید، اعراض زید اکتناف کرده و احاطه کرده. ممکن نیست که بگویید که یک شخص واحد که اسمش انسانیت است در خارج داریم که هم اعراض زید رو دارد و هم اعراض مخالف امرو. البته حالی که من میگم مخالف، لازم هم نیست مخالف باشه، موافقم باشه، مشکل داریم. اگر اعراض زید و امراض، اعراض زید و اعراض ام مثال هم باشن اجتماع مثلین میشه، اگر خلاف هم باشن اجتماع خلافین میشه، هر دوش باطله، مثلینش هم باطله، خلافینش هم باطله. منطقه من چون اجتماع ازدادش روشن‌تر بود و خود مصنفم چون اجتماع ازداد روشن‌تر بود اجتماع ازداد گفت. خب شما سوال کردید، حضرت امیر علیه السلام جامع ازداد بودن، مجمع ازداد بودن، خب پس این تالی نمیتونه باطل باشه، چون تالی ما این بود که انسانیت نمیتواند مجمع ازداد باشه، در حالی که حضرت امیر مجمع ازداد بودن. میپرسیم از شما مجمع ازداد یعنی چی؟ یعنی هم عالم بودن هم جاهل بودن، این شدنیه؟ که شدنی نیست، نسبت به یه مطلب هم عالم بودن هم جاهل. انسان میتواند نسبت به یه مطلب عالم باشه، نسبت به مطلب دیگر جاهل، ولی نسبت به یه مطلب هم عالم باشه هم جاهل نمیشه. حضرت امیر هم اینطور نبودن، حضرت هم شجاع بودن، قهر و ابهت داشتن، هم چون حلیم بودن، هم چون حلیم بودن با افراد خیلی رابطه خوب داشتن، به طوری که افراد با ایشون آشنا می شدن و ابهت ایشون درشون تأثیر نمی کرد. این مجمع ازداد بودن یه امر نفسانی است، یعنی نفس ایشون اینقدر وسیع بود که اگر در این بخش شجاعت قرار می گرفت، در اون بخش دیگرش سازگاری با مستضعفان قرار می گرفت، اگر این بخشش ابهت قرار می گرفت اون بخشش حلم قرار می گرفت. این طور نفس وسیع، البته نفس بخش نداره، اجزا نداره، ولی وسعت نفس اجازه میده که این ازداد رو در خودش حل کنه، برخلاف نفس ما. نفس ما چون زیغه نمیتونه ازداد در خودش جمع کنه. علت این که حضرت جمع می کردن این بود، در واقع اون اجتماع نبود، اون مثل این که بخشی از نفس به این ضد داده شده بود، بخشی از نفس به اون ضد داده شده، این در واقع مجمع ازداد بودن نبود، ولی چون نفس نفس واحد بود میگفتیم مجمع ازداد، چون نفس نفس واحد بود گفتیم مجمع ازداد. و منظورمون از این مجمع ازداد بودن این بود که ایشون وسعت نفس دارن، اینقدر نفسشون وسیعه که ازداد توش جمع میشه. و اینم در جای این یه مطلب، یه مطلب دیگه در جای خودش گفته شده، در جای خودش گفته شده، هر چی شی به سمت تجرد برود اون مختلفات و متشسرات رو به طرف وحدت میبره. مثلا بارها من مثال زدم که چشم انسان فقط میبینه دیگه نمیشنوه، گوش انسان فقط میشنوه فقط نمیبینه و دیگه نمیبینه، این دوتا مثلا شنیدن و دیدن دو امر مختلف هم که در یه جا جمع نمیشن، ولی وقتی رفتید تو عالم خیال میبینید با قوه خیالتون هم میبینید هم میشنوید. چرا این وضع اتفاق افتاده؟ چون قوه خیال یه مقدار از قوه احساس ظاهری مجردتر شده، همین که یه خورده به سمت تجرد رفتید و همین اندازه تشسرات جمع شدن و وحدت رو تشکیل دادن. در حضرت امیر هم روحشون چنان به سمت تجرد رفته که متکسرات رو در خودش جمع کرده و اونها رو از تکسر انداخته. اون یه استثنائیست، استثنائیست که برای هر کسی اتفاق بیفته، همین حکمش همینیست که عرض کردیم، هر کی نفس وسیع داشته باشه، هر کی نفس مجردی داشته باشه که به طرف وحدت رفته باشه تمام اعضاد رو میتونه جمع کنه. ولی آیا در انسانیت که یه امر معمولی است میتوانید شما این توجیه رو داشته باشید؟ بله درست. خب این که خودتونم قبول دارید جمع بین علم و جهل نیست، خودتون اینو قبول دارید که جمع بین علم و جهل نیست. وقتی جمع بین علم و جهل نشد اصلا جمع زده نیست. شما در متول خونده باشید یا در مختصر که شخصی میاد میگه زیدان قائمون، خودش هم میدونه زیدان قائمون، اون طرفش هم میدونه زیدان قائمون، اما میگه زیدان قائمون تا بفهمونن که من هم میدونم، به مخاطب بفهماند که من هم میدونم، یا به مخاطب بگه زیدان قائمون تا دیگران بفهمن. این علامت جهل نیستش که اگر سوال کنید فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر، بله اگر بدونید سوال کنید برای فهمیدن خطاست، اما بدونید سوال کنید برای فهمیدن به دیگران اشکال نیست. فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر، حالا ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا نتیجه میخواد بگیره، میگه که اگر تو به انسانیت نظر کردی، انسانیت رو خالص ببین، اضافاتش رو توجه نکن. اضافاتش رو توجه نکن یعنی چی؟ میدونید که انسانیت اضافه دارد به زید، اضافه دارد به ام، اضافه دارد به بش، اضافه دارد به خالد و هاکذا. اضافه دارد یعنی چی؟ یعنی برای اینا صدق میکن، یعنی کلیست که اینا تحتش مندرجه. اگر اینو تو خارج آوردی اضافه رو قطع کن، چون اگه اضافه ها موجود باشن کلیت درست میشه و تو خارج نمیتونی کلیت درست کنی. تو ذهن آوردی اضافه رو لحاظ کن، تو ذهن آوردی انسانیت رو یک بار لحاظ کن برای زید، یک بار لحاظ کن برای امر، یک بار لحاظ کن برای بکر خالد و هاکذا. تو ذهن که آوردی انسانیت رو اضافه بده به مصادیق و با اضافه دادن به مصادیق کلی درست کن، اما تو خارج که آوردی اضافه به مصادیق نده، فقط انسانیت رو برسو زید، اضافه رو قطع کن، فقط همین اضافه واحد رو که به زیده حفظ کن. دوباره همین انسانیت رو بیار تو امر، فقط همین اضافه واحد باشه، اضافات رو قطع کن، چند تا اضافه درست نکن، چند تا اضافه درست کنی کلیت درست میشه. و تو خارج گفتیم کلیت جاش میشه. پس تو خارج شما انسانیت رو بیارید، ولی وقتی انسانیت رو بردید اضافات رو قطع کنید، اضافه واحده رو حفظ کنید، بگید انسانیت فقط در زید تمام، دوباره بیاد بگید انسانیت در امر بازم تمام، راه کرده. نه که انسانیت رو بیارید تو خارج، هم اضافه به زیدش رو ببینید، هم اضافه به امرش، هم اضافه به خالد و بشر و امثال زالک رو. اگه اینطوری بخواد اضافات متعددش رو ببینید کلی لحاظش کردید، و اگر کلی لحاظش کنید دیگه تا خارج جاش نیست. پس اگر انسانیت رو بلا شرط ملاحظه کردی و تو خارج آوردی، به اضافاتش توجه نکن که کلی بشود. اگر به اضافاتش توجه کردی و کلیش کردی دیگه جاش تو خارج نیست، بیارش تو زیر. فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر، اگر انسانیت رو بلا شرط ملاحظه کردی، یعنی بدون عوارض، بدون عوارض موجود در ذهن، بدون عوارض موجود در امر، خود انسانیت رو ملاحظه کردی، فلا تنظرن إلى هذه الإضافه، اضافات، به این اضافاتی که اضافه انسانیت به مصادیق توجه نکن. منظور از اضافات همونطور که محشین شفا تذکر دادن، منظور اضافات انسانیت به مصادیقشه، که این اضافات انسانیت رو کلی میکنن. میگه به این توجه نکن تا انسانیت خارجی کلی نشود، و الا اگر به این توجه کنی انسانیت میشه کلی، تا کلی شد دیگه جاش تو خارج نیست، باید بچسه. توجه نکن به وجه این الا ما علم نازه، چنانچه ما به چه تعلیم دیدیم، فقط بانه از مطالب به وجه این اصلا توجه نکن. بله فقط بانه روشن شد، میخوام نتیجه بگیریم، فقط بانه روشن شد که انه لیس یمکن ان یکون الطبیعه توجد فی الحیان، نمیتواند طبیعتی در خارج یافت شود در حالی که تکون و بالفعل کلیتن. بله طبیعت تو خارج یافت میشه، اما این که بالفعل کلی باشه تو خارج نیست. طبیعت تو خارج یافت میشه در ضمن اشخاص و عین همون اشخاص، به نفع جزئی در خارج یافت میشه نه به نفع کلی. پس فقط بانا که ممکن نیست طبیعتی یافت شود در خارج در حالی که این طبیعت بالفعل کلی باشه. البته بالقوه میتونه کلی باشه، تو خارج شخص طبیعتی هست بالقوه کلی، یعنی این طبیعتی که در خارج هست میتواند بیاید در ذهن من، وقتی آمد در ذهن من بشه کلی. پس بالقوه کلی هست ولی بالفعل کلی نیست. بالقوه کلی یعنی میتواند کلی باشد اگر وارد ذهن شود، ولی بالفعل یعنی حالا که تو خارج کلی نیست. پس نمیتواند طبیعتی در خارج باشد در حالی که بالفعل کلی باشد. بالفعل کلی باشد چی؟ یعنی هیه وحده ها مشترک للجمیع باشد. این انسانیت به تنهایی مشترک همه افراد باشه ممکن نیست. بله این انسانیت مربوط به این فرد باشه، انسانیت دیگه مربوط به فرد دیگه باشه، چرا شدنیه؟ پس انسانیت وحده ها نیست، انسانیت های متعدد اشخاص متعدد درست کرده، اون اشکالی نداره. اما انسانیت وحده ها یعنی همین کلی به تنهایی بخواد در مشترک بین جمعی باشه و در ضمن جمعی یافت بشه، این شدنی نیست. این مستلزم این است که کلی در خارج موجود باشه و همون اشکالی که گفتیم دارد. و این نما تعرض الکلیه، خوب کد پس کلیت در خارج نیست، بلکه این نما تعرض الکلیه لطبیعت ما، کلیت برای یک طبیعتی عارض میشه اذا وقعت اون طبیعت به تصور ذهنی. اگر طبیعت تو تصور ذهنی بیاد کلیت برش عارض میشه، اما اگر طبیعت تو خارج بیاد کلیت نمیتونه برش عارض بشه و الا مبتلا به اون اشکالی میشه چی گفتیم. خب این مطلب مطلب ابن سینا در مقاله در فصل دوم مقاله پنجم تمام شد. مطلب دیگری داره که اون مطلب آسونه منتها وقت ما اجازه نمیده بخونیم. ان شاء الله میشه خارج از اصلا میده. الحمدلله.